أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمرات بین قول به حجیت خبر ضعیف دال بر ثواب بر عمل هست و بین قول به استحباب ثانوی آن عمل بود. رسیدیم به ثمره پنجم که در بحوث گفتن اگر خبر ضعیف صریح باشد در وجوب یک عمل و ما قائل بشویم که خبر ضعیف بر وجوب هم حجت است بر استحباب آن، یک خبر صحیحی بود که نفی وجوب میکرد. در این صورت دیگه ما نمیتونیم قائل به استحباب این عمل بشیم، چون بین این خبر ضعیف که میخواهد حجت بر استحباب باشد با اون خبر صحیح تعارض رخ میده، چون این خبر ضعیف که دال بر وجوب این فعل است به طور صریح اگر بخواهد حجت باشد بر اصل رجحان که در ضمن وجوب هست با خبر صحیح نافی وجوب تعارض می کند، اگر بخواهد حجت باشد بر رجحان که در ضمن وجوب نیست، اینکه مفاد این خبر نیست، مثل اینکه خبری بگوید زیدون فدار، ما بگیم این خبر حجت است بر وجود انسان غیر زید در دار، ولی اگر قائل به استحباب به عنوان ثانوی بشویم مشکلی نیست. ما بگیم این خبر ضعیف دال بر وجوب مصداق العمل البالغ علیه الثواب رو درست میکنه در این فعل و مستحب به عنوان ثانوی میشه. خب این مطلب درستی است، اما مبتنی هست هم این ثمره و هم برخی از ثمرات گذشته بر این نظری که ما وفاقا للبحوث اختیار کردیم که اخبار من بلغ از خبر ضعیفی که در مقابلش خبر صحیح نافی استحباب هست انصراف نداره. این خبر ضعیف میگه این فعل مستحب است، یک خبر صحیح داری میگه مستحب نیست، همونطور که در بحوث گفتن و ما در جلسه قبل عرض کردیم وجهی ما نمیبینیم انصراف داشته باشه من بلغه و ثوابون علا عمله از این مورد. فرق میکنه با جایی که خبر صحیح بگوید این فعل حرام است، اونجا معلومه که اخبار من بلغ شاملش نمیشه. طبق عمومات یا طبق دلیل خاص اگر یک فعلی حرام باشد خبر ضعیف بگوید که این فعل ثواب دارد، یه صد نمی کنه بلغه او ثوابون علا حاضر عمل فعمله، چون بلغه او به خبر صحیح العقاب علا حاضر عمل، بله صرف احتمال حرمت یا خبر ضعیف بر حرمت او موجب انصراف نیست. ما این ثمره‌ای که در اینجا پذیرفتیم وفاقا للبحوث مبتنی بر همینه که انصراف نداشته باشه اخبار منبلغ از خبر ضعیف بر استحباب که در مقابل خبر صحیح است بر عدم استحباب. اما اگر شدیم مثل آقای خویی که هم در کتاب اصول و فقهشیه جلد 6 صفحه 217 و هم در مباحث الاصول جلد 3 قسم ثانی صفحه 434 نقل کردن از آقای خویی که ایشون فرموده خبر صحیح اگر بگه این فعل مستحب نیست، اخبار منبلغ دیگه خبر ضعیفی را که میگوید این فعل مستحب است شامل نمیشه. خیلی وضع این ثمرات عوض میشه، از جمله این ثمره پنجم از منتفی میشه. بیان مرحوم آقای خویی صرف ادعای انصراف نیست، میگن اگر ما علم وجدانی داشتیم که این عمل مستحب نیست، آیا اخبار منبلغ این خبر ضعیف را که میگوید این فعل مستحب است شامل میشه؟ با اینکه ما علم وجدانی داریم مستحب نیست، قطعا شامل نمیشه. درستم میگه ایشون. بعد گفتن پس موضوع اخبار منبلغ اذا وصل خبر ضعیف الا عمل ولم تعلم به کذبهی، پس اون خبر صحیح که میگه که این فعل مستحب نیست علم تعبدی میشود به کذب این خبر ضعیف، حاکم میشه بر این، چون موضوع اخبار منبلغ اینه اذا بلغ که خبر ضعیف الا استحباب عمل لا تعلم و به کذب ذالک الخبر ضعیف. دلیل حجیت اون خبر ثقه که میگه این فعل مستحب نیست میگه انت عالمان تعبدن به کذب هذا الخبر ضعیف. این بیان که تمام نیست، چون عنوان علم به کذب که اخذ نشده در اخبار منبلغ که کل خبر لا تعلم و به کذب. جایی که علم وجدانی به کذب داریم بلوغ این خبر ضعیف محرک نیست، عنوان علم به کذب که خارج نشده، یک قیدی داره و اون محرک بودن این خبر ضعیف است که این قید بر فرض علم اجمالی علم وجدانی به کذب منطبق نیست. اما خبر صحیح بگه این فعل مستحب نیست ولی من احتمال استحباب آن را که میدهم، میتواند خبر ضعیف محرک باشد به انجام این فعلی که به او ثواب رسیده است. فقط میمونه کسی ادعای انصراف بکنه، مثل اینکه ما در جلسه اول و موافق با آنچه که در ابحاث نوشته بودیم ادعای انصراف کردیم، بعد برگشتیم به اون چی که در درس دوره قبل گفته بودیم و انصراف را انکار کرده بودیم، الانم انکار میکنیم. خب حالا راجع به این خبر ضعیفی که دال بر وجوب است، صریحا میگه مثلا غسل الجمعه واجبون، واجبون صریح در وجوب در مقابل استحباب. در بحوث یه مطلبی داره به نظر ما اشتباه، گفته اصلا کار نداریم به وجود خبر معتبر بر عدم وجوب، اصلا فرض کنید هم تو خبر معتبری نداشتیم، فقط همین خبر ضعیف است که صریح است در وجوب غسل جمعه. طبق مبنای آی خویی این خبر نمیتونه حجت باشه بر استحکام، اما طبق مبنای ما مشکلی نداره. ایشون فرمودن که مبنای آی خویی اینه که وقتی مدلول مطابقی یک خبر حجت نبود، مدلول التزامی او هم دیگر حجت نیست. مدلول مطابقی این خبر ضعیف وجوب است، این خبر که حجت بر وجوب نیست، چون اخبار من بلغ استحباب را میگوید نه بیشتر از آن را. وقتی مدلول مطابقی که وجوب است حجت نبود، مدلول التزامی هم که جامع رجحان است حجت نمیشه. اما چون ما این مبنا رو قبول نداریم و معتقدیم ظهور التزامی تابع ظهور مطابقی در حجیت نیست، مشکلی نداریم. این خبر داله بر وجوب حجت بشه بر استحباب، در صورتی که خبر صحیح نافی وجوب نباشه. واقعا از آیه صدر عجیبه این مرد. ببینید، ما یک مدلول التزامی داریم، یک مدلول تضمنی تحلیلی داریم، اینا با هم فرق میکنه. و خود آیه صدر تو بحث تعارض در بحث تبعیت دلالت التزامیه نسبت به دلالت مطابقیه همین مطلب رو گفته، گفته که ما بحثمون در حجیت مدلول التزامیه. مثل این که بگن زیدون فدار، لازمه وجود زید در دار عرفن وجود نوکر زید است در دار، چون زید بدون نوکرش، بدون امروز به زبان روز صحبت کنیم بدون محافظش که نمیاد. این ظهور التزامی است، این محل بحث. که اگر ما از خارج علم پیدا کردیم یا دلیل معتبر پیدا کردیم که زیدون لیس فدار، میتونیم بگیم ولیکن محافظش که چه بسا اون لازم عام است، محافظش در دار باشد ولو خود زید در دار نباشد، آن را میتوانیم بگوییم. این محل بحث. اما مدلول تضمنی تحلیلی که بگیم زیدون فدار، اگر بدانیم زید در دار نیست، یا دلیل معتبر بگوید زید در دار نیست، بگوییم پس انسانی در دار هست، اینو هیچ کس قبول نداره، چون دلالت زیدون فدار بر وجود انسان فدار دلالت تضمنیه تحلیلیه است. ما یه دلالت تضمنیه غیر تحلیلیه داریم، مثل عام. عام وقتی شما میاد میگید که مثلا زید اعلم است، خب این عامه دیگه، یعنی زید اعلم است از عمر، از بکر، از خالد. حالا اگر من بدانم که زید اعلم از عمر نیست، شما اشتباه کردید، ولیکن حجیت کلام شما نسبت به این که اعلم از زید از بکر و خالد سر جای خودش محفوظه، چون زید اعلم است از بقیه، این مدلول تضمنی غیر تحلیلی دارد، یعنی مدلول تضمنی حقیقی دارد که زید اعلم است از عمرو، زید اعلم است از بکر، زید اعلم است از خالد. و لذا اگر اون خبر دیگر که میگه عمرو اعلم است آمد و اینها با هم تعارض کردن، نسبت به این که زید و عمر از بکر و خالد اعلمند، اشتراک نظر دارند و حجتند. ولی تو میخواید احتیاط کنی بین همین زید و عمر احتیاط کنی، بیشتر از این لازم نیست. به این میگن مدلول تضمنی غیر تحلیلی، یعنی مدلول تضمنی تحقیقی. مدلول تضمنی تحلیلی یعنی همین که دلالت یک خبر بر یک حسه ای، مدلول تضمنی تحلیلیش وجود جامعه است، اما جامعه در ضمن این حسه. زیدون فدار جامع انسان فدار را میگوید، ولی انسان در ضمن زید. نمیتونیم از اون انسان لا به شرط از زید در بیاریم. پس آقای صدر شما چرا میفرمید طبق مبنای ما اینجا میتونه این خبر دال بر وجود حجت باشه بر اصل رجحان؟ چون خبر معارضی ندارد که بگه لیس به واجبه. از طرف دیگر آی خویم که میگه مدلول التزامی تابع است در حجیت نسبت به مدلول مطابقی، جایی میگه که مدلول مطابقی یا علم به کذبش است یا حجت بر کذبش داریم، نه جایی که مقتضی حجیت نداره. آقا من یه حرفی زدم، مدلول مطابقش ادعاست، اما مدلول التزامیش اقراره. حالا مثال معروفش اینه که من میگم که این خونه مال زید، بعد میخوان خونه را از من بگیرن بدن به زید، میگم این خونه مال عمره. قاضی اول خونه رو میگیره میده به زید، بعد میگه قیمت این خانه 2 میلیارد است. یک چک 2 میلیاردی دستور صادر میکنه از حساب من به امر بدهن. میگیم آقا این چه کاریه شما میکنی؟ میگه شما وقتی اول گفتی حاضر دال زیدن اقرار کردی، دیگه این خانه محکوم شد که مال زید است. بعد که میگی حاضر امرن، مدلول مطابقی کلامت ادعاه بر زید است که این خانه مال زید نیست، این که اعتبار نداره. مدلول التزامیش اینه که من با اقرار اولم اطلاف کردم مال امر را بر او. ما به این مدلول التزامی کلامتو عقص میکنیم، مدلول التزامی کلامتو اقرار است، شد دوتا اقرار. البته علم اجمالی است که یکی از این دو اقرار کذب است، ولی مهم نیست، بالاخره دو اقراری است که مستقلن انجام دادیم و ما عقص میکنیم به آن. و الا هر کسی ممکنه بیاد با اقرارهای ضد و نقیض اعتبار اقرار اولش رو از بین ببره، این که نمیشه. که اینجا مدلول مطابقی کلام این آقا که میگه هاذا دال امرن ادعا علل غیره، ولی مدلول التزامیش اقرار علی نفسه که میگه اتلفتم دا ما ملک امرن علی به اقراری الاول. اینجا هم همینه، این خبر ضعیف مدلول مطابقیش اگه وجوبه، خب خارج است از اخبار من بلغ، نه اینکه معارض دارد، معارض که ندارد، طبق فرض مقتضی ندارد برای حجیت، ولی مدلول التزامی اگر داشت که فهازا راجحان، اون مدلول التزامیش اقتضای حجیت داره. اینجا که آیخوی مشکل نداره اگر مدلول التزامی باشه، ولی مشکلی که این مدلول تزمانی تحلیلیه. ولذا آیسر اینجا دوتا شد، خطا مرتکب شده و این نشان این است که الانسان محل السهو و نسیان و غیر معصوم، غیر معصوم است. خب ثمره ششم، ثمرات زیاده، من نمیخوام همش رو بگم، یکی دو تا ثمره دیگه میگم و تمامش میکنم. ثمره ششم، اگر یه خبر ضعیفی بگه، مثلا غسل جمعه مستحب، یه خبر ضعیف دیگه بگه غسل روز پنجشنبه مستحب، و ما بدونیم که هر دو مستحب نیستن، علم اجمالی داریم به کسب احد الخبره، اگر قائل بشیم به استحباب به عنوان ثانوی، گفته میشه که خب هر دو مستحب باشن. بالاخره احتمال صدق اینو میدیم، وی عده ذات، احتمال صدق اونم وی عده ذات میدیم. صدق اخبار من بلغ بر هر دو مهرزه، دو تا عمل میشه، العمل البالغ علیه الثواب مستحب به عنوان ثانوی میشود. اما بنابر قول به حجیت گفته میشه که اینها میشن دو تا خبر معتبر، دو تا خبر معتبر که علم اجمالی به کسب احد ما داریم با هم تعارض و تساقط میکنن. خب ما این ثمره رو قبول نداریم، چون حجیت خبر ضعیف طبق اخبار من بلد مسابقه با حجیت خبر صحیح نیست. خبر صحیح حجیتش ناشی است از یک ارتکاز عقلا در امارات که مدلول التزامیش هم حجت است. پس این خبر صحیح که میگه این فعل مستحب است، مدلول التزامیش به برکت اون علم اجمالی این است که پس حال که یکی از ما دو خوص مستحب نیستیم، من که مستحبم، پس اونی که مستحب نیست اون دیگریست، تعارض میکنه با اون خبر دیگر. چون مدلول التزامی این خبری که میگه غسل جمعه مستحبه اینه که پس غسل پنجشنبه مستحب نیست. چون علم اجمالی دارید اگر غسل جمعه مستحب باشه پس غسل پنجشنبه مستحب نیست. ولی خبر ضعیف تخب اخبار من برای که حجیت تعبدیه داره، کی گفته مدلول التزامیش حجیت و به نکته کاشفیت نیست این حجیت، یک نکته تعبدیه داره. ولی زاد چه اشکال داره؟ مثل دو استصحاب، استصحاب میکنیم استحباب این فعل، استصحاب میکنیم استحباب اون فعل را، با اینکه میدونیم یکی از این دو فعل دیگر مستحب نیست، مشکلی نداره، هر دو استصحاب جاری، چون مثبتاتش حجت نیست. استحباب که با استصحاب ثابت بشه لازمه مستصحب بار نمیشه که، لازمه این مستصحب اینه که حال که این مستحب است پس دیگری مستحب نیست، این لازمه که استصحاب نمیتونه اثباتش کنه. در اصول ترخیصی ترخیص در مخالفت علم اجمالی پیش میاد و این یا قبیحه یا خلاف مرتکز عقلاه، برخلاف اصولی که مثبت تکلیفن یا مثبت مثلا استحبابن. بنده خدا ما که فقط در یه جا انصراف، یعنی در دو جا انصراف رو قبول کنیم، یکی علم وجدانی به کذب تفصیلا، یکی هم قیام حجت بر حرمت. نه علم وجدانی تفصیلی به کذب، حالا اگر بخواید گیر بدید یکی بگه انصراف ندارد مثل ما، دیگری بگه انصراف دارد مثل آقا، این بس به جایی نمیرسه دیگه. گفت اطلاق و انصراف لا اب لهما ولا ام. بله اغلا در امارات معتبره نزد اغلا مثبتات و لوازم رو حجت می دانند به نکته کاشفیه. خب ثمره هفتم رو هم بگیم، اگر یک خبر ضعیفی آمد گفت جلوس در مسجد مستحب، قدر متعقرش جلوس قبل از ظهر بود، اگر ما این خبر ضعیف رو حجت بدونیم بعد از ظهر میتونیم استصحاب کنیم، بقای استحباب رو ولی اگر ما بگیم بر اساس اخبار من بلغ به عنوان ثانوی مستحب میشه، خب عنوان العمل البالغ علیه الثواب میشه مستحب و اون جلوس قبل از زوال فی المسجد، جلوس قبل از زوال فی المسجد به عنوان جلوس که مستحب نبود، به عنوان العمل البالغ علیه الثواب مستحب بود و اون دیگه موضوعش منتفی شد، دیگه بقا ندارد این موضوع تا بخواییم آن را استثاب کنیم، چون یقینا جلوس بعد از زوال در مسجد عنوان العمل البالغ علیه الثواب برش منطبق نیست. بله اگر شما بگید بلوغ ثواب حیثیت تعلیلی است برای اینکه عنوان جلوس قبل از زوال در مسجد مستحب بشه، اینجا دیگه ثمره منتفی میشه. چرا؟ برای اینکه ما میگیم قطعا قبل از زوال جلوس در مسجد مستحب بود، نمیدونیم به عنوان ثانوی مستحب بود تا رفع شده باشه یا به عنوان اولی مستحب بود که باقی باشه، میشه استصحاب کلی قسم ثانی دیگه. اگر حیثیت تعلیلیه بگیرید بلوغ ثواب را برای استحباب این عمل به عنوان تفصیلیش، ولیکن این خلاف ظاهره، ظاهر اینه که بنابر استحباب به عنوان ثانوی عنوان العمل البالغ علیه الثواب میشه مستحب، اینها مصادیق میشن، عنوان جلوس فی المسجد قبل از زوال به این عنوان مستحب نمیشن. وقتی شد حیثیت تقییدیه عنوان العمل البالغ علیه الثواب دیگه استصحاب جاری نیست.
احتمال حیثیت تعلیلیه کافی نیست؟
نه، احتمال حیثیت تعلیلیه کافی نیست، چون شما باید بگید جلوس قبل از زوال در مسجد یقینا مستحب بود. از کجا؟ شاید اون مستحب نبود، عنوان العمل البالغ علیه الثواب مستحب
بود. قطعیش هست.
خب
اینکه مصداق قطعی شد، مصداق قطعی بود، چه تعلیلیه باشه حیثیتش چه تقییدیه باشه.
اگر مصداق باشد حیثیت تقییدی هم باشه همینه، منتها بحث در اینه که این مسامه است که میگید الجلوس و قبل از زوال مستحب، نه اونی که مستحب است العمل البالغ علیه الثواب است، مسامه میکنید این مصداق رو میگید مستحب، به عنوان کلی مستحب بنابر حیثیت تقییدی. خب آخرین ثمره رو بگم چون خالی از فایده نیست. گفته شده که آقا اینو دیگه هم محقق عراقی داره، هم منتقل اصول داره، هم بحوث داره، آقا اگر استحباب به عنوان ثانوی ثابت بشه مجتهد حق نداره تو رسالش بنویسه مثلا اعمال شب جمعه اول ماه رجب مستحب است. آقا خبر انس به تو رسید، تو مصداق من بلغهو ثوابون علا عملن هستی، اول مقلدینت رو مصداق بکن برا من بلغهو ثوابون علا هازن عمل تا استحباب ثانوی شامل اونها بشود، بعد فتوا بده. همینجوری که نمیتونی فتوا بدی، مثل اینکه اجابت دعوت مؤمن مستحب است، حالا از این مجتهدی کسی دعوت کرده که خواهش میکنم بعد از مدت‌های حرمی برو، اونم میگه چشم اجابت دعوت مؤمن مستحب است، اون که نمیتونه اعلان عمومی بده مگر اینکه همه رو بکنه مصداق اجابت دعوت مؤمن. ولی اگر حجت باشه این خبر ضعیف، نه دیگه مشکلی نیست، حجت از این خبر ضعیف بر استحباب بر اساس قیام حجت بر این استحباب فتوا میده. این ثمره رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ما در بحث فتوای مجتهد گفتیم که جایی که علم وجدانی نداره مجتهد با تقلید طولی مشکل حل میشه. تقلید طولی چیه؟ مجتهد ولو یک کلمه میگه، اما این کلمهش متضمن دو تا مطلبه. مثلا بر اساس استصحاب داره فتوا میده، میگه حرام است وطی زن از ابتدای حیض تا زمانی که غسل نکند. میگیم آقا شما بعد از انقطاع دم و قبل از اغتسال دلیلت بر حرمت چیه؟ میگه استصحاب. میگیم آقای مجتهد استصحاب باید یقین سابق محقق بشه تا استصحاب، میگه لا تنقضی یقین بشه. تو یقین به سبق حرمت داری در ایام خروج دم به حیض، مقلد که علم ندارد. میگه ببین من خودم با همین جمله‌ای که نوشتم مقلد را کاری میکنم یقین پیدا کنه به حدوث حرمت وطی حایز. حالا یقین هم از یقین وجدانی یا یقین تعبد موضوع میشه بر استصحاب و دلیل استصحاب شاملش میشه، منم یه استصحاب با این جمله رسوندم به این مقلد. دیگه لازم نیست که بیام جوری رسالم رو تنظیم کنم که هیچکی نفهمه. همین جمله رو که نوشتم تقلید طولی رو درست کردم، در حالی که اگر تقلید طولی نبود تا یقین سابق مقلد پیدا نمی‌کرد استصحاب در حقش جاری نبود. استصحاب در حق من جاری است که مجوز نیست که در مورد دیگران من استصحاب را اجرا کنم. مثل اینمونه که من مسافرم در حق مردم که حاضرن حکم بکنم به وجوب قصر. آقا تو مسافری، چه ربطی به مردم دارن؟ تو یقین سابق داری، چه ربطی به مردم دارن؟ من باید کاری کنم مردم هم یقین سابق پیدا کنن، با همین جمله ای که نوشتم یقین سابق پیدا میشه. شکل
لایقشون از بین رفت دیگه. این مثالی که شما فرمودید جن مرکب پیدا کردن، فکر کردن کل بازه یقین پیدا کردن.
شک وجدانی که داشتن از اول الانم دارم. نه دیگه، همه یه جمله ای که میگه که از هنگام شروع دم حیض تا قبل از اغتسال وقت زوجه حرام است، همه چیز عرض شود خدمتتون که تو این نهفته است. آه مقلد که علم وجدانی که پیدا نمی کنه که باشه، نسبت به حالت سابقه یقین تعبدی حجت بر حالت سابقه پیدا بکنه، اون قائم مقام یقین به حالت سابقه است. این که مسلمه دیگه. اینجا هم همینطوره، وقتی که این مجتهد به مردم بیان کرد که اعمال لیلت و رقائب مستحب است، ما که میگیم با همین صدق میکنه بلغ هم ثوابون علا عمله، با همین فتوا. و از طرف دیگر حجیت خبر ضعیف رو هم بگیم، اونم نیاز به تقلید طولی داره، اونم باید این خبر ضعیف برسد به دست مردم تا حجت باشه بر اونها. و مجتهد با همین فتواش این خبر ضعیف رو به گوش مردم رسون اجمالاً، با تقلید طولی هم مشکل استحباب ثانوی حل میشه هم مشکل حجیت. خب این راجع به ثمرات بین قول به استحباب به عنوان ثانوی و حجیت خبر ضعیف بود که برخی از این ثمرات رو ما پذیرفتیم. اما ثمره بین قول به حجیت خبر ضعیف و بین قول به استحباب احتیاط بر اساس اخبار من بلغ واضحه. مرحوم شیخ برگشته همون ثمرات قبلی رو تکرار کرده، مثل همون بحث این که خبر ضعیف میگه شستن قسمت زائد از حد واجبه در لحیه مازاده بر اون حد وجه مستحب است. ایشون گفته خب اگر اخبار من بلغ استحباب احتیاط رو بفهمونی که نمیشه با بله اون محض کرد، ولی اگر قائل به حجیت بشیم میشه با بله اون محض کرد. صاحب کفایه گفته نه، قائل به حجیت هم بشیم نمیشه با بله اون محض کرد، چون میشه جزء مستحب به وضوع. جزء مستحب به وضوع در حقیقت یک مستحب به نفسی است در ضمن وضوع. و الا مثلا ما جزء مستحب نداریم، که این جوابش رو قبلا مطرح کردیم. ادامه این نکته اخیره انشاءالله روز چهارشنبه یه خدا به کمک شما آمد. الحمدلله رب العالمین.